بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام جامع خانواده، استاد سید منذر حکیم، چهارشنبه 20 دی ماه 1402.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در اجتهاد بسطوح متفاوت اجتهاد رسید که بر اساس اون اجتهاد متجزی و مطلقی که اصولیون ما مطرح کرده بودند و بعد شهید مطهری و شهید صد بحث تخصص در فقه را هم مطرح کردن، افق جدیدی را باز میکنه برای بحث که این تخصص در چه جایگاهی قرار میگیره، قبل از اجتهاد مطلق یا بعد از اجتهاد مطلق. و این اجتهاد مطلق چند رتبه یا چند سطح میتونه داشته باشه؟ خلاصش این شد که ما برای قبلا سه تا سطح تعریف کرده بودیم، گفتیم اجتهاد استظهاری، استنباطی، استنتاقی. حالا این رو باز کردیم با توجه به بحث تجزی و اطلاق، اینجوری باز شد، یه پنج سطح قابل تصویر شد. سطح اول، مراد از اجتهاد همون استظهاری، یعنی کلیه احکام شرعی منصوص در کتاب و سنت باشه. خب این مقدماتی لازم داره که آنچه که فهم اصولیون در کتاب‌های اصولیشون راجع به مقدمات اجتهاد ذکر کردن، مثل آخوند رحمت الله علیه و دیگران، این حداقل اون مقدمات را گفتن. البته در همین حداقل هم متفاوتن. مثلا توی ذخیرات آیت الله خویی امروز می‌دیدم رجال را ذکر کرده، در حالی که مثل آخوند اصلا به رجال تعرض نکرد. یا بعضی دیگر که غازیار مراجعه کردم دیدم، اون میگه خب بر اون مبنای حدیث، اگه کسی مبناش در حدیث حدیث ثقه باشه، خب نیاز به رجال پیدا میکنه. اما اگر مثلا مبناش وثوق صدور باشه، که این را حتی اگر رجال سند هم ضعیف باشه، حدیث متعدد و مکرر باشه، مشهور باشه، شهرت وجود داشته باشه، دیگه خیلی گویا نیاز به رجال پیدا نمی کنه. و به همین خاطر ایشون این را بر بعضی مبانی اشاره کردن که قابل، یعنی میشه بگیم لازمه، بستگی به اون مبنا اصولی که شما در استنباط دارید.
اگه مبنا اصولا همین باشه، بازم رجال لازمه، چون
بله یکی از طرق اونه. حالا یعنی انحصاری نیست، میگه اگر هم کسی، حالا زمانی که ما آثار شیخ انصاری را تحقیق میکردیم توی مجمع، به اون بحثای رجالی شیخ مراجعه شد و اصلا دوستان تصمیمشون این شد که این بحث رجالی شیخ را اصلا احیا نکنن، چون چیز قابل توجهی نداشت. و شیخ هم میبینید در مکاسب چگونه با بحثای رجالی برخورد میکنه، خیلی برای او مهم نبوده، به اندازه ای که سعی میکرده از مشهور خیلی فاصله نگیره و به ما یاد بده که ما چگونه این جمع بین اقوال و ادله را مثلا نسب العینمون قرار بدیم. در صورت این حد اقل علومی که برای اجتهاد لازمه، علوم عربیت را ذکر کردن،
حتی آی خویی در این تقریراتشون، این آی تقریرات آی جواهری رحمت الله علیه دیدم، میگه اونم میگه مثلا صرف و نحو در حد این، در این حد که مثلا در نحو فاعل و مفعول و اینا رو خوب بتونه تشخیص بده، تبحر در نحو اصلا نیازی نداره مثلا. خب حالا اینو بیارید در کنار اونی که فقه اللغه رو هم مثلا لازم میدونه، یا تاریخ تطور لغات رو هم میگه باید شما بیارید متوجه باشید، یا مطهری بحث تاریخ رو هم مطرح میکنن که باید تاریخ دان تاریخ شناس باشه. خب علوم حدیث، تاریخ علوم، تاریخ حدیث، تاریخ حدیث چقدر میتونه مؤثر باشه؟ یکی از چیزهایی که آیت الله عظما سیستانی روش مانور میداد در بحث فقه همین بحث‌های تاریخی بود، که هم تاریخی عام هم تاریخی خاص، هم مربوط به تاریخ تطور حدیث بگیم، حالا حتی تدوین کتب حدیث شاید و تحولی در این مسیر به وجود اومده. چون شما میخواهید مثال میزنید، میخواهید به همه کافی شما استناد کنید، خب این کافی کدوم نسخه؟ شما الان در این قرن هستید، کافی مال قرن چهارمه، از قرن چهارم تا این قرن پونزدهم نسخش کجا بوده؟ چه جور نسخه ای دست شماست؟ این واقعا همونه؟ این همون نسخه کافی که ایشون نوشته؟ و لذا یکی مثل آیت الله عظما زنجانی میاد مثلا چقدر 18 نسخه شاید از کافی را توی این تحقیقی که در دارالحدیث انجام دادن و چاپ کردن. خب در تحقیق اینا هم باز مبانی متفاوت هست، یعنی یه مبانی مثلا آیت الله بروجی با مبانی آیت الله خویی متفاوت هست، حتی در بحث اختلاف نسخ مثلا چه باید کرد.
در رجال جفتشون هم البته رجالی بودن،
بله هر دو رجالی، هر دو اهتمام به حدیث داشتن، ولی در تصحیح مثلا و در انتخاب نسخه، خب اینجا اجتهاد آدم اینجا معلوم میشه، یعنی این تصحیح نسخ کار ساده ای نیست. از من پیشنهاد داده بودم که آقا این بحث تصحیح نسخ که در دانشگاه های دنیا رتبه علمی داره، چرا در حوزه علمیه رتبه علمی براش قائل نشدن؟ در حالی که تحقیقاتی که ما الان میبینیم و صادر میشه کشف میکنه از این که مثلا کسانی که این نسخه را تصدیق کردن بار علمیشون چقدر بوده در انتخاب نسخه بدلها، در رسیدن به اون نسخه بدل اصلی یا نسخه بدل های جایگزین، و این علمیت اون فرد یا اون افراد را میرسونه. هرچند الان توی این تحقیقاتی که ما میبینیم در مؤسسات کار گروهی انجام میشه و خب خیلی از آسیب ها و عیب ها را سعی میکنن بگیرن، ولی در هر صورت آگاهی از حدیث، آگاهی از رجال حدیث، آگاهی از سیر تطور حدیث، علوم قرآن و تفسیر، تفسیر قرآن لازمه یا تفسیر آیات الاحکام مثلا، بعد خود آیات الاحکام چند تان، این خودش جای بحثه، از 150 آیه شروع میشه آمار تا 2000 آیه تا کل قرآن، خیلی متفاوته این دیدگاه ها. حالا این تفاوت دیدگاه ها سؤالی را پیش میاره که معیار ما یا ملاک ما در پیدا کردن علوم مقدماتی اجتهاد چی؟ اون ملاک و معیار را ما باید به دست بیاریم تا کمتر در بیراه ها گیر کنیم.
اینجا اگر منطقی به تسلسل هم نشده؟
بله.
چطور؟ شما به طرح پایی فکر و مبنایی ممکن بگید اینها لازمه، یه دفت دیگه بگید
خب همین دیگه. حالا ما میگیم که قبل از این یه معیاری باید، یعنی به عبارت دیگه شاخص میخواییم، خب هم رو شاخص ها باید اول بحث کنیم که این شاقول ها مشخص بشه، ببینید هر کسی چه شاقولی چه شاقول هایی، بعد بین اونها شما اینجا میتونید یک مقایسه و محاکمه داشته باشید. خب ما تا خود عمل این استنباط یا اجتهاد را خوب ندانیم چیست دقیقا، همونطوری که الان عرض کردیم قبلا، تعریف اجتهاد توش ملکه میاد یا نمیاد، صرف ممارست دانستنه یا فراتر از دانستنه و این مؤثره. ولی اونی که ما الان یه بحثم دیروز اشاره کردیم، گفتیم دو تا بحث اشتباه نشه، اجتهاد به چه چیزی متقومه، به چه علومی تکیه میکنه، یکی این که چگونه این ملکه یا این مثلا فرض ممارست حاصل میشه، یعنی اون فرایند تحقق اجتهاد چیست. اینا رو نباید با هم قاطی کنیم، چون ممکنه ما مواد اولیه را و مقدمات را داشته باشیم، فراهم کنیم، فراهم بشه برای ما، اما نحوه رسیدن به اجتهاد را ما اشتباهی طی کنیم. قرآن یه آیه قشنگی داره، میفرماید افمن یمشی مکبا علی وجهی اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. صراط مستقیمه ولی کج و کوله را میری روش یا درست را میری؟ شما الان توی اتوبان داری حرکت میکنی، چجوری داری را میری؟ قیراجی را میری؟ سلام علیکم. یا اینکه نه، شما طبق ضوابط آقا اینجا روش 60 بیشتر نمیتونی را بری، اینجا 80 بیشتر نمیتونی، اونجا 100 بیشتر نمیتونی، طبق ضوابطه داری حرکت میکنی. برای شما باندها را مشخص کردن و در هر مسیری قوانینی برای خودش داره، امکان سبقت، عدم امکان سبقت، مجاز بودن، غیر مجاز بودن. توی اجتهاد هم همچه اتفاقی خواهد افتاد، صرف دانستن این علوم کافی نیست، دانستن این که چگونه از این علوم ما به اون اجتهاد مطلوب که حالا یا ملک است یا خود استنباط، یعنی انتحقق استنباط است، یا هر دوی اینها که حالا صحبتی قبلا داشتیم دوباره ممکنه مجبور شیم تکرارش کنیم، که هر دوی اینها لازمه، هم ملکه باشه یعنی قدرت استنباط و هم ممارست استنباط. بنابراین ما برای استنباط، استنباط حکم از کجا؟ از منابع مقرره، از مصادر تشریع که قرآن و سنت باشن، این حد اقلشون، حد اقل ایناست دیگه، اجماع عقل هم اضافه کردن. خب استنباط حکم از منابع، منابعی که در اختیار شماست چه ویژگی هایی دارن، این مؤثره. کسی بیاد استنباط کنه اما ندونه، قرآن را خوب نشناسه، تاریخ قرآن را هم ندونه، خصوصیات قرآن را اصلا ندونه، فقط آیات قرآن خونده باشه بیاد باز کنه میخواد استنباط کنه، آیا این کافیه برای استنباط یا باید با طبیعت این منبع و این مصدر آشنایی کافی داشته باشه تا بداند که این مصدری که ازش حکم استخراج میشه با چه ویژگی هایی قرین است، که این ویژگی ها میتواند در فهم او در برای حکم میتونه مؤثر باشه. یعنی کسی که اصلا علوم قرآن ندونه، تاریخ قرآن هم ندونه، عرضم خدمت شما اون اصطلاحاتی که در علوم قرآن در قرآن آمده و مورد دقت و کنکاش قرار گرفته یا حتی ناسخ و منسوخ را هم متوجه نباشه، چگونه میتونه از قرآن مثلا استنباط کنه؟
داشتون دوستان یه مطلبی که هست، ما شاید قبلا شما شاره کرده باشید، مثلا من یادم بودم یه اشکالی بگه، اگر ما هدف از اجتهاد رو مشخص بکنه، تمرکز رو هدف کشه، ممکنه که پاسخ این خیلی سوالی که بله
قطعا هدف باید معلوم باشه، ولی طبیعت یعنی تعریف اجتهاد، هویت و ماهیت اجتهاد هم مهمه.
خب این که ما از اون طرف بیایم به اینها برسیم
کافی نیست. بله هدف برای شما یک بخشی از اون ملاک ها رو میده، یک خود اجتهاد تعریفش بخش دیگر از اون ملاک ها رو میده، منابع اجتهاد ملاک های جدید به شما میده.
از هدف نمیتونیم بگم، از هدف نمیتونیم،
کافی نیست
برسیم
به
اینکه منابع
باید
چی باشه.
نه چرا، اینا با هم ربط دارن. هدف وقتی شما میگید هدف رسیدن به حکم اللهی که در قرآن و سنت منعکس شده به عنوان منبع،
ما میخوابیزیم حکم الله دیگه در قرآن نداریم.
خب همین، از کجا؟
خب همین دیگه، حالا بگیم حالا وقتی ما هدف مشخص شد میگه از کجا، میگه ما یه دو تا منبع داریم، قرآن و سنت. عقل هم داریم طبق حالا چه هم قرآن سنت. خب چه این منابع ما تشکیل میشه، یا مثلا سیره عقلا داریم، بعد از این طرف بیام چیکار کنیم، برسیم به مثلا تحریفش، برسیم به اون لوازمش.
بله از هدف میاییم، همه اینا روشن میشه. بعد شما تا تعریف اجتهاد خوب آنالیز نکنید باز اینجا میرنگید، میرید سراغ منابع. تا منابع را خوب نشناسید باز شما نمیتونید، چون منابع زبان عربیه. به همه خاطر گفتن آقا زبان عربی، اما چه زبان عربی؟ آره. اما زبان عربی صرف مکالمه یا زبان عربی قواعد هم توش باید بیاد. چه سطحی از قواعد شما را کمک میکنه برای فهم معانی بیان؟ چقدر حالا اینم یه بحثیش. گفتن که اگه در مقدمات تقلید کردید باز شما مجتهد نیستید، یه حرف زدن فکر کنم یکی از حرفای آغازی ها همین بود که اگر شما در یکی از مقدمات استنباط مقلد بودید نمیتونیم به شما بگیم مجتهد. حالا مگر به قول ایشون مگر از باب رجوع به اهل خبره توجیهش کنیم و بگیم خب شما اینجا مجتهدید به لحاظ این که در اینجا خب رویتی ندارید، به اهل خبره مراجعه کردید، اونا حجته برای شما. پس ببینید اونی که الان ما داریم روش تأکید میکنیم، برای فهم اون مقدمات لازم برای اجتهاد ما اون ملاکهای لازم را برای به دست آوردن مقدمات باید تعیین کنیم. ملاکها یه بخشش مربوط به خود اون اجتهاد، هدف و ماهیت، منابع استنباط و اون مستنبتها. مستنبتهای ما حکم فرعی فردیه، مستنبت ما نظریه فقهیه، حکم مستنبت ما نظام فقهیه یا مسئله مستحدثه که غیر مطرحه در کتاب و سنت و عقل و اجماع. خب چون این مستنبت ها متفاوتن، پس شما آنچه که شما را به اون مستنبت باید برسونه، این تشخیص موضوعات مستنبته ای که شما میخواید احکامشون را هم به دست بیارید، پس شما آشناییتون با اون موضوعات احکام هم میشود یکی از اون نیازهای شما. اگر موضوع خوب تشخیص ندید اصلا نمیتونید حکمش را کشف کنید.
موضوع خارجی هم
آره بله، خودش و مصداقش، یعنی اون ملاک، یعنی اونی که موضوع را به شما نشون میده و مصداقی که برای اون موضوع مطرح میشه. حالا اون مصداق گاهی در آیات در روایات اومده، گاهی هم نیومده، و شما باید در هر دو صورت، چه در آیات اومده باشه و روایات چه نیومده باشه، شما باید تشخیص موضوع را به طور کامل پیدا کنید تا حکمش را هم بتونید. پس اینجا ما یک مجموعه ای از بگیم اهرم ها یا بگیم شاقول هایی که به ما میگوین دنبال چه مقدماتی باید بری، چه جور مقدماتی، اونا هستن که میان برای ما اون مقدمات را رقم میزنن. صرف نمیدونم علوم عربی و مثلا تفسیر و حالا رجال و حدیث و تاریخ و از خدمت شما سیره و حتی عرف اعراف مختلف،
منطق مثلا،
آره منطق را بعضی ها گفتن، بعضی ها گفتن نه خویی میگه انسان منطقیون بالفطره است، خیلی حالا اصطلاحات منطقی بلد نباشه خیلی مهم نیست. پس اینها اختلافشون منشأ اختلاف داریم روش دست میذاریم. این منشأ اختلاف را اگر ما به دست آوردیم اون وقت راحت تر میتونیم روی اون مقدمات نظر بدیم. یعنی این حالا شد نقشه راه در حقیقت. بعد از نقشه راه مرحله بعد میاد که چگونه ما اینها را به کار بگیریم تا به اون اجتهاد مطلوب برسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد
علی محمد و آل محمد.
اصول را